بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان همراهان بزرگوار در تفسیر کلام الهی. توفیقی است در بیان سور جزء 30 قرآن کریم، سوره ای رو که در نوبت های قبل گفتیم سوره مبارکه فیل بود و الان به دنبال اون به بازگشت به قسم نخستین قسمت های ابتدایی این جزء، سوره مبارکه سوره الهمزه، سوره الهمزه رو باید انشاءالله در این نوبت خدمت بزرگواران مطرح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. سوره مبارکه همزه از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است، به همین خاطر در شمار سور مکی محسوب می شود. سوره است که به لحاظ متن کوتاه است، اما مطلب بسیار بلند و عمیقی در آن نهفته است که زیربنایی و بنیادی است که ان شاء الله مطرح خواهد شد. اما در هر حال موضوع این سوره با توجه به مکی بودن آن، آیاتی است که کوتاه و کوبنده مطرح می شود و در هر حال مسئله اخلاقی بسیار مهمی که مورد ابتلا و درگیری جامعه و انسان هاست در این سوره مبارکه مطرح شده است. در متون روایی و فرمایشات معصومین علیهم السلام در مقام فضیلت این سوره روایاتی داریم که عمدتاً مفسران چندین روایت رو در این باب نقل می کنند. من هم به تأسی اشاره می کنم ابتداءً سخنی نبوی را و اونگاه ولوی را، اما از پیامبر مکرم اسلام منسوب است به پیامبر که و من قرأها، کسی که سوره مبارکه همزه را میخواند، اعطی من الاجر عشر حسنات به عدد من استهزأ به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به او داده میشود عشر حسنات، 10 حسنه به عدد تمام کسانی که به پیامبر استهزاء کردند. خب جمع و دخل این معنا قابل توجه است. اما سخن زیبایی از امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال و من قرأ ویل لکل همزه. البته نام این سوره مبارکه همین کلمه الهمزه است. امام اینجا آیه آغازین رو مطرح میکنن، من قرأ ویل لکل همزه فی فرائزه، در نمازهای واجب اگر کسی بخواند این سوره را، بعد الله عنه الفقر، خداوند از او یک فقر را دور می کند، 2 و جلب علیه رزق، و خداوند رزق او را فراوان می کند، 3 و یدفع عنه میتت السوء، خداوند مرگ بد را، مرگ سخت و دشوار را از او دور می سازد. 3 خصوصیت و ویژگی بسیار زیبا و قابل توجه رو امام صادق به عنوان آثار مداومت و فهم و درک و قرائت و خواندن این سوره مبارکه به خصوص در فرائض مطرح کردند. خب در آغاز سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم با همین مقدمه بنده مطرح میکنم که ویل لکل همزه لمزه. سوره شریفه با کلمه ویل آغاز میشود. ویلون، کلمه ویل در لغت عرب به معنای ادعاء به سوء الحال، ادعاء به الهلاک، دعاء به کسی است برای اینکه حال او به بدی حال کسی، خواستن بد، حال بد برای کسی و هلاک برای کسی. در حقیقت می توان گفت که بنابراین کلمه ویل به نوعی ناآفرین است به تعبیر پارسی ما و نفرین است، یعنی دعایی است که دعای به نابودی و هلاکت و بدحالی است. البته در زبان عرب سه حرف داریم، سه کلمه داریم که اینها به ترتیب به کار برده می شود. هنگامی که به ناز کسی به دیگری با قدری ملاطفت بگوید وای مثلا چه می کنی، می گوید وی حق، یا بنیه پسرم چه می کنی، وای بر تو. البته در این ملاطفت و مهربانی است. هنگامی که قدری از ملاطفت فاصله می گیرد، کمی هم جنبه تحقیر پیدا می کند یا تذکر پیدا می کند، می شه وی سک، یعنی کلمه ویس به کار برده می شود. اما هنگامی که به اوج می رسد و در نهایت نافرین گویی برای کسی بناست این کلمه به کار بسته شود، ویل می آید، ویلک، ویلون لک یا ویلون لفلانن مثلا این کلمه. پس بنابراین در نهایت و در اوج نفرین و در اوج تقاضای بدحالی برای دیگری است. البته هنگامی که انسان ها ویل رو به کار میبرند، بدیهی است که جنبه تقاضا و دعا و انشاء است. اما وقتی که ذات حق و حضرت پروردگار این کلمه رو به کار میبرد، به معنای تحقق و به معنای وقوع و خبر از چنین وقوعی است که حضرت حق بازگو میکند. خب در قرآن هنگامی که مینگریم این کلمه ویل با این بار منفی که دارد و معنایی که اشاره کردم خدمت عزیزان، در موارد خاصی به کار برده شده است. یعنی در جایی که میبینیم حدود الهی زیر پا گذارده میشود یا حقوق بندگان و خلق نادیده گرفته میشود از سوی جمع و جماعت متعدی و متجاوزی، کلمه ویل رو خداوند در اونجا به کار میبرد. حال ممکنه این در حوزه مسائل اعتقادی باشد، مانند اون که میفرماید ویل للمکذبین. گاه ممکن است وای بر تکذیب کنندگان، تکذیب الذین یکذبون بیوم الدین، کسانی که قیامت رو تکذیب میکنند، اینها مستحق ویل و نافرین الهی هستند. گاه ممکن است در مسائل عبادی باشد، هنگامی که در اون مع الاسف ریا و سمعه به صحنه می آید و بازیچه می شود عبادت و بالاخره مظاهر دینداری برای جمع و جماعتی کار به اونجا می کشد که ویلون لل فویلون لل مسلین است. خداوند ویل رو برای مسلینی مطرح می کند که در حقیقت الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤونند، ریاکارانی که نماز رو دکانی برای عبادت و دین رو دکانی برای فریب اجتماعی و مردمان قرار دادن. گاه این در حوزه مسائل اقتصادی به کار برده میشه، این نفرین الهی، مانند اون که میفهمد ویلون للمطففین، نفرین و نابودی باد بر کسانی که ناجوان مردانه تطفیف میکنن و در معاملات و در مبادلات اقتصادی به مردمان صدمه میزنن، لطمه میزنن، حق انسانها رو پرداخت نمیکنن، سودجویانه گوش مردمان رو میبرند و منافع خودشون رو صرفاً به تنهایی تأمین میکنند. و گاهی هم مانند این آیه شریفه در حوزه مسائل اخلاقی به کار برده میشود که توضیح خواهم داد. ویلون لکل همزتن لمزه. بسیار خوب. پس فرمود نفرین و نابود باد، لکل نفرین باد بر لکل همزتن لمزه. کلمه کل که آمد عمومیت رو میفهمیم و تمامیت رو، برای هر همزه ی لمزه ای. خب مشخص میشود این حکمی که صادر میشه اختصاص به گروهی، نژادی، مذهبی، فکری، طبقی و مرحله ای از مراحل انسان، سنی و غیره ای ندارد. همه ی انسان ها رو به یه اندازه شامل میشه. ویلون لکله. البته اینجا میدانیم که کلمه همزه و لمزه وصفند که الان توضیح داده خواهد شد، اما موصوف اینها محذوف است، یعنی لکل شخص همزتن و لمزه، برای هر شخص همزه و لمزه این نفرین الهی باد، که اینجا به دلیل عدم نیاز و زیبایی موصوف حذف میشود و صفت باقی میماند. اما مشخص است که همه کسانی که متصف به این صفت می شوند مشمول این نفرین الهی هستند و عدم خرسندی خداوند شامل حال اونهاست. ویلون لکل همزتن لمزه. کلمه همزه و لمزه همان گونه که ملاحظه می فرمایید به لحاظ آهنگ و به لحاظ ساختار لفظی یکسانند، یعنی یه وزن و یه آهنگ مشترکی رو دارند، هر دو بر وزن فعله هستند. فعله توجه به آهنگین بودن و موزون بودن کلام عرب، این وزن معنای ویژه‌ای دارد. در حقیقت این وزن که شکل گرفته از دو بخش است، یعنی یه بخش ابتدایی دارد که فعل و آنگاه یه تایی که به دنبالش ملحق شده است، شده فعله. این تای بعدی که توضیح میدم، خود این وزن یعنی کلمه فعل برای جایی به کار برده می شود که کسی کاری را و فعلی را بسیار انجام می دهد به حدی که گویا به مرحله عادت برای او رسیده است. این به لحاظ وزن است. بعد اون تا میاد ملحق میشه، خود اون تا هم تا مبالغه و کسرته، مانند این که در کلمه علامه این تا تای تأنیث نیست که، این تا بسیاری و زیادی است، یعنی کسی که بسیار بسیار میداند. اینجا هم این تا مبالغه و کسرته. خود این وزن هم زیادی رو میرساند، فراوانی و عادت شدن یک کاری رو میرساند، بسیار سرزدن این کاری رو میرساند. بنابراین وزن فاعله به طور کلی نشان دهنده کسرت و بسیاری فوق‌العاده است. این به لحاظ وزن و آهنگ این واژه. و حال به لحاظ معنا بستگی داره که چه ماده‌ای در این قالب ریخته بشه. مثلا به کسی که بسیار دم به دم میخندد و عادت او مدام خندیدن است، زوحکه میگویند در کلام عرب. کسی که مدام عادت به لعن دیگران دارد، لعنه گفته می شود. کسی که مدام ازدواج می کند تونتون و یا جدایی است باز مجدد ازدواجی است، یا بالاخره به نوعی عادت به این کار کرده است، نکهه گفته می شود در کلام عرب. حالا با همین آهنگ و وزنی که اشاره کردم میریم سراغ این دو ماده‌ای که در این وزن ریخته شده است و کلمه همزه و لمزه تشکیل شده است، کلمه حمز و لمز است که اومده به این به اصطلاح وصف رو تشکیل داده است با این ساختار و به اصطلاح استراکچر و وزن. کلمه حمز و لمز در لغت عرب معنای مشترکی دارن، الکسر و العصر. هنگامی که یه شیعی رو خرد میکنیم به گونه ای که میتوان به پارسی گفت له میکنیم یه چیزی را و یه پدیده ای رو، به تعبیر پاری از لغویون، اگه شما یه چیزی رو مثلا یه شیئی رو در دست بگیرید و این رو مچاله کنیم و خوش کنیم، خرد کنیم و بریزیم، نام این حمز و لمز است. نام این کار یه برگ خشکیده رو در دست میگیریم و این رو پودرش میکنیم، مچالش میکنیم، لهش میکنیم و میریزیم. کلمه حمز و لمز است. پس معنای کلمه ماده اولیه این واژه به معنای خرد کردن، له کردن و شکستن است، فشردن و شکستن است. این معنای اولیه کلمه حمز و لمز. خب حالا این میاد تو این قالب قرار میگیره، کلمه حمز حامز نمیشه بلکه میشه همزه، لامز نمیشه اینجا میشه لمزه، یعنی نهایت و شدت شکستن و خرد کردن. نفرین الهی باد بر کسانی که دم به دم و آن به آن به شدت خرد می کنند و می شکنند و تحقیر می کنند. خب چه چیزی را می شکنند؟ چه چیزی را خرد می کنند و له می کنند؟ جان مطلب از اینجاست. تا الان من ساختار کلمه و لغت رو اشاره کردم. خب با توجه به همه مضامین آیات و استعمالات این کلمه در خود قرآن و در روایات معصومین مشخص است که مراد از اینجا خرد کردن حقیقت بسیار مهمی است که در ادیان الهی به خصوص در شرع مقدس اسلام یه مرزهای ویژه‌ای برای اون قائل شده است. استهزار دارید عزیزان. سه چیز است در مورد انسان‌ها، می توانیم بگیم چهار چیز، اما سه چیز عمدتاً، سه نکته است در مورد انسان‌ها که حساسیت بسیار شدیدی در شرع مقدس و آموزه‌های ناب به اسلام نسبت به اون وجود دارد در مورد انسان‌ها. و به نوعی پیامبر مکرم اسلام خودشون رو حافظ این سه چیز می‌دانستند در مورد جامعه و عامه مردم و همه شهروندان. ابتداً جان و خون انسان‌ها، دوم نوامیس ناموس مردم، سوم ارض اعراض، آبروها و حیثیت‌های انسان‌ها. اینجا جایی است که فقیهان هنگامی که این مباحث مطرح میشه بحث اصالت الاحتیاط رو مطرح میکنن، یعنی تمام احتیاطات و دقت‌ها در مواجهه با جان انسان‌ها باید شکل بگیرد و حرمت جان انسان‌ها بسیار مهم. به دنبال اون بحث حرمت نوامیس است و سپس احتیاط و دقت و کاملاً پاسداری در خصوص عرض و آبرو و حیثیت انسان ها. آبرو و عرض انسان ها به مقدار جان و خون آدمیان در تعالیم پیامبر مکرم اسلام و پیشوایان دین جایگاه و حرمت برای اون قائل شده است. ویل لکل همزه لمزه، نفرین الهی باد برای هر کسی که به شدت تحقیر می کند، به شدت توهین می کند و به شدت خرد می کند شخصیت، حیثیت و اعتبار دیگران را. کسی که آبروی انسانها را هدف قرار می دهد و شخصیت انسانها را لکدار می کند، مچاله می کند، له می کند و خرد می کند. تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبرد عزیزان، که دور نیست که با واژگان امروزین به نوعی حتی بحث ترور شخصیت رو هم در اینجا میتوانیم ببینیم و معادل سازی کنیم. خب مشاهده میکنیم که در آیات دیگر قرآن هم به این نکته اشاره شده است که من الان در تفاوت واژگانی خواهم گفت مصادیقی رو. پس بنابراین برای پاسداشت از آبرو و حیثیت انسانها، نفرین خداوند است بر کسانی که در پوستین خلق می روند، حرمت انسانها رو حفظ نمی کنند، با عیبجویی، با طعن و با تحقیر و با توهین و با اتهام حیثیت و شخصیت انسانها رو خرد می کنند و آدمیان رو دچار انزوای اجتماعی می کنند بسا و دچار مشکلات روحی و روانی می کنند. این کلیت مطلب است که حضرت پروردگار در اینجا مطرح میکند. اما نکته زیبایی که در اینجا وجود دارد این است، این که فرمود ویلون لکل حمزتن لمزه، چرا دو واژه به کار برده شد؟ آیا در اینجا این دو کلمه یکی است که حضرت پروردگار مطرح میکند؟ این خلاف ادب است. اگر دو کلمه میاد با دو ریشه مختلف، پس دو معنای متفاوت دارند. پس مراد از این دو کلمه چیست؟ چه تفاوتی با هم دارند اینجا؟ این گونه استفاده می شود از مجموعه همه بررسی های لغوی، روایی و غیره عزیزان که دو فرق بین کلمه همز و لمز و همزه و لمزه وجود دارد. گویا همزه و همز جایی است که انسان دیگران رو تحقیر می کند و توهین به دیگران می کند، اما غائبانه چنین کاری رو انجام می ده، نه در حضور انسان ها. به کسی که شخصیت و اعتبار دیگران رو در غیابشون میکوبد، تحقیر میکند، توهین میکند، عیبهای اونها رو برملا میکند، به رخ میکشد و برای دیگران بازگو میکند، به چنین انسانی حامز، حماز و همزه گفته میشود. به مراحل اون فرق میکند. حامز، حماز، همزه گفته میشود که به شدت اوج میگیرد. خب وقتی دقت میکنیم مشخص میشه که پس این معنا و کلمه همزه تا حدی به مرزهای غیبت هم نزدیک است، یعنی اشتراکاتی با مفهوم غیبت دارد. و از اون طرف در مورد کلمه لمس، خیر اجازه بفرمایید من این رو بگم، یعنی از روایات هم این استفاده میشه، این نزدیکی مرز همزه و غیاب و غیبت کننده دیده میشه. من جمله این روایتی که در اول لادی نسبت به پیامبر مکرم اسلام داده میشود که رسول خدا فرمود رأیت لیلة الاسراء قوما یقطع اللحم من جنوبهم ثم یلقمونه، در اون ملکوت معراج دیدم انسانهایی رو که گوشتهایی از پهلوی اونها کنده میشد و در دهانشون نهاده میشد و یقال کلوا ما کنتم تأکلون من لحم اخیکم، به اینها گفته میشد بخورید این تکه های گوشتی که گویا مردار برادر شماست، برادران شماست که باید بخورید. فقلت یا جبرئیل من هؤلاء، به جبرئیل گفتم کیند ای جبرئیل این کسان که چنین مجازاتی دارن؟ فقال هؤلاء الحمازون من امتک، ابتداعا جبرئیل گفت اینها حمازون از امت تو هستند، المازون ابتداعا حمازون آمد بعد لمازون آمد که الان توضیح میدهم. خب این روایات هم نشان میدهد که اون مجازاتی که در مورد غیبت داریم و تعابیری که در مورد غیبت داریم در مورد حمزه هست و این وجه اشتراک اونهاست به لحاظ غیبت. هنگامی کسی در نهانی و در پس سر توهین و عیب‌جویی و تحقیر به دیگران میکند، این انسان همزه است. اما کلمه لمز عامه، نه ممکن است در حضور باشه، ممکنه در غیبت و عدم حضور باشد. لذا میبینیم در سوره مبارکه به اصطلاح حجرات هنگامی که خداوند شش آفت اجتماعی اخلاقی رو مطرح میکنند که به همین نکته به حفظ حرمت انسانها ابتداعا اشاره میشه که ولا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نسائنه لا یسخر قوم من عسى ان یکونوا خیرا، شما مبادا که مورد تمسخر و استهزا و تحقیر قرار بدید جمع و جماعتی را، بسا آنان در نزد خداوند از شما شأن و منزلت بالاتری داشته باشند. بعد برای تأکید، هرچند کافی بود این تعبیر خداوند زن و مرد را شامل می شد، اما باز برای تأکید بیشتر می گد ولا نساء من نساء، زنان همچنین کاری را نکنند. این که می گوییم خطاب برای هم مرد است هم زن است، اما باز تأکید بیشتری می کند به تفکیک خداوند مطرح می کند اون حفظ آبرو رو. در ادامه یکی از اون شش ویژگی که مطرح میشه ولا تلمزو انفسکم، و لمز به جانهاتون نکنید، به یکدیگر نکنید. خب اینجا وقتی لا تلمزو انفسکم با کم گفته میشه، مشخص میشه که در لمز غیبت مطرح نیست، ممکنه حضوری باشه، ممکنه غایبانه باشد. پس برابر این فرق بین این دو واژه، اول این شد که اگر کسی دیگران رو مورد طعن و توهین و تحقیر قرار میده در غایبانه به شکل غیبت، این همزه است. حالا اگر در حضور یا غیبت این کار رو میکند، هر دو رو شامل میشه، میشه لمزه. یعنی لمز عام است، همز خاص است. این یه معنا. معنای دومی هم که استفاده میشه باز از استعمالات و از متون این است که کلمه همز بیشتر جنبه گفتاری دارد. اگر کسی با زبان و کلمات و مطالب دیگران رو مورد هجمه و حمله قرار میده و مورد توهین و تحقیر و عیب‌جویی قرار میدهد، این انسان همزه است. اما گاه ممکنه کسی با رفتار چنین کاری رو انجام میده، نه با گفتار. یعنی ممکن است با اشارت چشم، ممکن است با اشارت دست، ممکنه با حرکات. یک کسی اطفاری رو در میارد، چشمش رو یه جوری میکند در مورد یک کسی، اشاره میکند به یه عضوی، مثلا سر کسی احیانا موی کمتری دارد، اشاره میکند مثلا به این شیوه، یا اطوار سخن گفتن او را به تحقیر و توهین در میارد. اگر نقصی و نقصانی مثلا در سخن گفتن چنین کسی است، هنگامی که کسی با اعمال و رفتار توهین و تحقیر به یک انسان میکند، نام این لمز است و چنین انسانی لمزه است. این هم فرق دومی که بین این دو واژه وجود دارد. پس برابر این مشخص شد ویل لکل همزه لمزه. بسیار بسیار سخت و دشوار است عزیزان حمله به هجمه به آبرو به حیثیت انسان ها. این که آدمی متاسفانه مهار دهان باز کند و دست و زبان را آزاد بگذارد و به حیطه و حوزه شخصیت انسان ها هجوم ببرد، مرزها رو رعایت نکند، اخلاق رو زیر پا بگذارد به هر بهانه، به هر توجیهی، و آدمیان رو دور و نزدیک رو مورد تحقیر و توهین و عیب‌جویی خود قرار دهد، چنین انسانی هنگامی که آمدانه و آگاهانه این گونه عمل می کند مستحق نفرین خداوند است و ویل لکل همزه لمزه. به دنبال آن فرمود الذی جمع مالا و عدده. یک بار لحن و سیاق آیه رو احساس میکنیم فرق میکنه. آن کسی که این همزه و لمزه‌ای که مورد نفرین الهی است، کسی است که جمع مالا، جمع میکند مالا، کلمه مالا نکره اومده، یعنی مالا کثیرا، انبوه میکند ثروت را، و عدده، و کاملا حسابرسی می کند و اون را آمارگیری می کند و صفرهای اون رو می شمارد و به شدت بر آن تکیه می کند. خب چی شد که یک بار سخن از این مسئله اخلاقی به یه مقوله به آفت اقتصادی کشیده شد؟ اینجا بسیار قابل تأمل است، یه توضیح می خواد و اون این است. گویا کسانی که عزیزان به جان مردمان می افتند، و این جسارت رو به خودشون میدن که حمله به حیطه و محدوده شخصیت انسانها بکنند و حرمت انسانها رو زیر سوال ببرن و با توهین و تحقیر با بندگان خدا عمل کنند، کسانی اند که به نوعی برای خودشون چنین حقی رو قائلند، یعنی خودشون رو برتر و فراتر از دیگران میدانند. به دلیل این برترنگارگی که نسبت به خیش دارن و خودشیفتگی و خودبرتری که میبینند، این رخصت رو به خودشون میدن که هر گونه که میخوان با دیگران رفتار کنن و اعتبار و آبروی دیگران رو به سخریه بگیرن. خب حالا اون عاملی که ممکنه به دلیل این عامل خودشون رو برتر میبینن متفاوت، یعنی گاه ممکن است یک کسی به دلیل پایگاه قدرتی که دارد، اقتدار و قدرت و سطوتی که دارد، این اختیار رو به خودش میبیند که مقتدرانه و جبارانه به دیگران توهین میکند، تحقیر میکند و آبروی انسانها رو لکدار و به تعبیر ما لجنمال میکند. گاه ممکن است این یه پایگاه و موقعیت اقتصاد به اصطلاح علمی باشه، حتی یعنی یک کسی به دلیل موقعیت علمی که پیدا کرده است، البته بدیهی است این علم از آن علومی است که با حلم همراه نیست، با تهذیب جان و وجود همراه نیست، بله ممکن است به دلیل یه جایگاه برتر علمی که برای خودش قائله و خودش رو صاحب نظری میداند، متفکری میداند، تئوریسینی میداند، صاحب نظری میدوند، دیگه اینجا گستاخانه برای خودش این حق رو قائل میشود که قلم رو بردارد، زبان رو باز کند و آزادن هر کسی رو که میخواد مورد حمله، هجمه، توهین و تحقیر قرار دهد ولو با لطافت زبان و بیان، اما ممکن است چنین عملی را انجام بدهد. این به دلیل اون خوشیفتگی و برتری است که این انسان پیدا کرده است و به سلک و گروه همزه و لمزه پیوسته است با اتکا به جایگاه علمی خودش که گاه مردمان رو عوام کل انعام هم مینامد و این گونه مورد خطاب قرار میدهد. گاه ممکن است این جایگاه برتری به دلیل حسب و نسب باشه، یعنی نسبت ها، قبیله ها، شرافت ها و این طبقات اجتماعی به این دلیل انسان خودش رو جایگاهی قائل بشه که به دیگران با تحقیر و توهین سخن کند، بگوید و دیگران رو مورد زجر و ناراحتی قرار بده به این شیوه. و این دیگه هرچه بخواهیم در طول تاریخ بشر این گونه تعابیر رو دیدیم، حالا در مفاخرات و در تفاخرهایی که انسانها به هم میکردند و تکیه کردن بر حسبها و نسبها و لاک آبایی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جریر المجام و ما اینیم تو کی هستی، این حرفا رو فراوان دیدیم که دیده میشه. گاه ممکن است به ادبیات امروزی اگر بگیم این برخواسته از برتری های نژادی، برتری های سیاسی، برتری های حزبی باشد و آپارتایت هایی باشه که در طول این عصر خودمون و در قرن 20 و به دنبال اون 21 دیدیم و داریم میبینیم و مشاهده میشه. ممکنه پدیده نازیسم باشد، ممکنه پدیده صهیونیسم باشد، ممکنه پدیده فاشیسم باشد، همه اینها ممکنه باشه و به این دلیل و این جایگاه ها و این محاسبات میان و دیگران رو مورد هجمه و تحقیر و توهین قرار میدن. طبقه بندی های سیاسی باشد، کشورهای پیشرفته باشد، توسعه یافته باشد، در حال توسعه باشد و همه اینها عواملی است عزیزان که خداوند دقیقاً ریشه های اون رو مطرح میکند و این ریشه یابی دقیق و سرمنشأ یابی اخلاقی در قرآن از زیبایی های کلام الهی است. اما گویا از میان تمام عوامل برتری انگاری که برای انسان ها متصور میشه که بعد به دلیل این جایگاهی که برای خودشون قائلن آبرو و اعتبار دیگران رو له میکنن و خرد میکنن، تبر رو بر میدارن و به حیثیت جان انسان ها میکوبند و به دونیم میکنن شخصیت اخلاقی انسان ها رو، از مهمترین عوامل چیزیست که خداوند در اینجا به دلیل اهمیت و کثرتش مطرح میکند و اون نیست مگر تکیه بر مال و ثروت. اینکه هنگامی که انسان‌ها به موقعیتی و ثروتی و انباشتی میرسند، این برتری مالی و اقتصادی چنان تفاخر و تکبر و جباریتی در وجود انسان‌ها ایجاد می‌کند، چنان خود را تافته یا جدا بافته می‌دانند که دیگران را به هیچ می‌انگارند و این اختیار و این آزادی رو برای خودشون قائلن که هر گونه که میخوان، هر توهینی که میخوان نسبت به دیگران، به خصوص اقشار جامعه که به لحاظ اقتصادی سطح فروتری دارند لب باز کنند و اون گونه که میخواهند عمل کنند. به این نکته مهم قرآن اشاره میکند. الذی، این همزه لمزه قاعدتا کسی است که جمع مالا و عدده. خب اینجا من این نکته رو بگم، تا جایی که میفرماید الذی جمع مالا مشکلی نیست. آیا سوال، ما در اسلام جمع آوری ثروت داریم یا نداریم؟ آیا اسلام نهی کرده است ما رو از این که ما صاحب موقعیت مالی باشیم؟ خیر، نه تنها من نکرده است، بلکه به کارآفرینی، به تولید ثروت و به این که انسان موقعیت مالی برای خودش و دیگران ایجاد کنه توصیه شده است. به تجارت توصیه شده است، به بسیار بسیار امور مختلف توصیه شده است که نتیجه اون تولید ثروته و بحثی در این جهت نیست. اساسا فراتر از این خداوند در قرآن وقتی میخواد بگد ما بندگانمون رو مدد و یاری میکنیم، نمدهم به اموال و بنین، بحث امداد و مدد به مال و فرزند رو، قدرت رو، این ثروت و قدرت رو خداوند سبحان مطرح میکند. مال از اسباب یاری رساندن عزت پروردگار به آدمیان. و اون جمله زیبای امیرالمومنین رو بارها گفتم، نعم المعین و علی التقوا الغنا، فرمودن از بهترین کمک هایی که به انسان متقی وجود دارد مال و سرمایه است که در اختیار اون هست. پس اینجا مشکلی نیست و ما در اسلام هیچ خطکشی نداریم عزیزان، مرزی تعیین نشده است، نگاه مارکسیستی نیست در اینجا که آیا ما یه حد اندازه ثروت داریم، یه کسی نمیتونه یه خونه بیشتر داشته باشه، دو تا خونه نمیدونم، دو تا ماشین نمیتونه داشته باشه. ما این حرفا رو نداریم در اسلام. هنگامی که ثروت از طریق مشروع با رعایت حق خدا و خلق به دست می آید، منعی برای اون نیست و مشکلی در این جهت وجود نداره. اما اینجا قرآن در ادامه الذی جمع مالا اما و عدده، این مال رو گردآوری میکند و عجیب حسابگری آن می کند و دلبسته به آن و طمع ورزانه دل به آن می دهد. مشکل کار اینجاست، مشکل کار اینجاست که همون که بارها و بارها اشاره کردیم، اساسا در نگاه به دنیا و در نگاه به ثروت دنیا و در نگاه به اموال دنیا، انسان ها گاه دچار محاسبات غلط و اشتباهات جدی می شن. یعنی به جایی می رسد که هدف و وسیله جای خودش رو عوض میکنند. یعنی مال و ثروت برای انسان هدف میشه و غایت و تمام تلاش انسان خلاصه میشه در گردآوری مال و ثروت و انباشت اون و از همه امور فارغ میماند. الهاکم التکاثر میشه که انشاءالله خواهیم گفت خدمت عزیزان، مطرح میشه انشاءالله. عجیب است این ماجرا، جایی که انسان خلط میکنه و اشتباه میکند مقصد را و مسیر را. یعنی برای انسان رسیدن به ثروت مقصد نیست، مسیری است. بهره‌مندی از دنیا، کسب ثروت و اموال، برای اینکه انسان به خواسته های معقول، به حیات طیبه و پاکیزه برسد و تأمین سعادت دنیا و آخرت بکند از طریق اموال. یعنی جای ابزار و جای به اصطلاح اون هدف عوض میشه، جای مسیر و مقصد و منزل عوض میشه برای انسان. اینجاست که فاجعه شکل میگیره، اینجاست که مال، ثروت میشه ارزش اساسی برای انسان و با این مبنا انسان ها ارزش گذاری میکنن. بعد دیگه طبقات شوم اجتماعی شکل میگیرد، اختلافات اجتماعی دست میده، یک گروه هایی مطرح میشن در جامعه که اینها خودشون رو حاکمان مقدرات بشریت میدونن به دلیل اموال و ثروت ها و آنچه را که امروز در جامعه سرمایه‌داری دنیای خودمون و در نظام کاپیتالیسم میبینیم عزیزان، که یه معدود انسان هایی برابر با سرمایه بیش از نیمی از کره زمین رو، بودجه سرانه نیمی از کره زمین رو در اختیار دارن. خب بدیهی است که اینها دیگه چه جایگاهی دارن، این خدایگان ثروت، و بدیهی است که اینا استثمارگران اهل قدرت و بقیه مسائلی هستند که دیگه حالا نیازی به ورود به این بحث نداریم. الذی جمع مالا و عدده، این انسان کسی است که یحسب ان ماله اخلده. وقتی آدمی به این حد میرسد، یعنی به این نگاه میرسد و دیدگاهش به گونه‌ای میشه که مال برای او به جای آن که آلت باشد استقلالیت پیدا میکند، به جای این که مسیر باشد مقصد میشه، به جای این که ابزار باشه هدف میشه، وقتی انسان به اینجا رسید این دیدگاه رو پیدا میکنه، یحسب ان ماله اخلده. یحسب از ماده حسبان، حسبان رو در لغت عرب میگن متیت الکذب، یعنی تصورات و گمانهای دروغ باطل. به دروغ گمان میکند، به باطل گمان میکند. ان ماله اخلده، که مالش او را اخلده، به خلود و جاودانگی میرساند. جالب این است که قرآن یحسب رو مضارع میارد، یعنی این پندار استمرار دارد، اما فعل بعدی رو اخلده رو ماضی به کار میبرد، به دلیل قطعیت این فکر و مسجل بودن در نزد صاحبانش، لذا فعل ماضی گویا شده است به کار میبرد. میپندارد که مالش او را جاودان کرده است. خیلی این نکته عجیبی است، زیبایی است که قرآن به کار میبرد. خب اینجا دو معنا دارد. یحسب ان ماله اخلده، این انسان تصور میکند که این مال اوست که به او جاودانگی و بقا میبخشد و او را نگاه میدارد و حفظ میکند. خب متاسفانه باید بگوییم که آیا واقعا این دیدگاه، نمیخوام بگم حالا غالب، اما بالاخره یه دیدگاه شایعی در میان جامعه بشری نبوده است؟ چرا؟ دیروز و امروز، چه در ابعاد کلان اون، چه در ابعاد خرد اون، چه در ابعاد آگاهانه تر اون، چه عامیانه تر اون، آیا ما این سخن رو چقدر شنیدیم و میشنویم که جان من پول مشکل همه چیز را حل میکند؟ قدیمی ها میگفتن بذارین پول رو سنگ سنگ را آب میکنه، همینه، یحسب ان ماله اخلده، همین رو میگفتن. یعنی انسان به جایی برسد که تکیه خودش رو به مال و سرمایه قرار بدهد، میزان ارزش گذاری رو بر اساس مال و سرمایه قرار بدهد. و این آفتی است که در طول تاریخ بوده است عزیزان، و چقدر مناسبات اجتماعی رو به هم زده است که یه گوشش اینه، ویل لکل همزه لمزه. چه آبروها رفته است، چه جانها رفته است، چه نوامیس رفته است به دنبال این آفات این چنینی و این وارونگی ارزش‌هایی که در جامعه پیش اومده است. این که تصور شده است کسانی که صاحب ثروتند، کسانی که صاحب اقتدار مالی و اقتصادی هستند، اینها برجستگان جامعه اند، اینها موفق‌های جامعه اند، اینها خوشبخت‌ها و کامیاب‌های جامعه اند. و کار به جایی کشیده است که وقتی مراجعه می‌کنیم به دامن ادب و گله این عاقلان و عالمان و شاعران و نخبگان و عارفان رو می‌شنویم، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می‌شکند بازارش. گفت اذا قل مال المرء لانت قناعته و هان علی الادنى فکیف العبائد. جوری زندگی و جامعه رو درست کردن که وقتی انسان موقعیت اجتماعی و مالی کمی دارد، در نزد مردمان، نه در نزد خانواده و نزدیکان خودش هم، جایگاه او به زیر می آید و شکسته می شود شخصیت او. عجیب است. اون شعر روی وقتی در دیر وقتا خدمت عزیزان خوندم، فصاحت و صحبان و خط ابن مغلطن و حکمت و لغمان و زهد ابن ادهمی، از اجتمع آول فی المر و المرء مفلسون فلیس له قدرون به مقدار درهمی. اگر فصاحت اون ادیب بزرگ صحبان ابن وائل قدرتمند صاحب نطق و بیان را، اگر هنر شش خط ابن مغله رو که مؤسس خط از خطوط ششگانه از نسخ و نستعلیق و غیره، اگر اون قدرت و هنر ابن مغله رو، اگر حکمت لقمان حکیم را و اگر زهد ابراهیم ادهم را در یه انسان جمع کنید، اما موقعیت مالی نداشته باشد، فلیس له قدرون به مقدار درهمی، در نزد گروهی از جامعه پایگاه و جایگاهی ندارد. خب اینها دردهایی بوده است که در دل این بزرگان انباش می شده و گاهی با امواج شعر و ادب برون می دادند و بازگو می کردن، چیزی که خداوند سبحان در قرآن بازگو می کند. الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. خب اینجا من یه نکته ای رو بگم که شاید مفسران نفرموده باشند بسیاری. در اینجا به نظر میاد که وفی هذه العبارت قلبون، یعنی چه؟ یعنی این که یحسب ان ماله اخلده در حقیقت معناش اینه که گمان میکند که مال او پایدار است، نه اینکه مالش او را جاودان میکند. خب میداند که مالش جاودان نمیکند. اگر اینطور بگیم یعنی مبالغه داریم میگیم، یعنی به حدی رسیده است که گمان میکنه پول و ثروت عامل جاودانگی است. خب این یه نوع مبالغه است. اما اگر غیر مبالغه باشد یحسب ان ماله اخلده، معناش این میشه، عرض میکنم این در این عبارت قلبه، عرض بخدم قد خصص الاسم در ادبیات عرب بود، حالا اون مثال ادبی رو مناسب باشه بگم یا نگم، الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجزما. خب اینجا در این شعر الفیه ابن مالک میگن و فی هذه سیوطی میگه و فی هذه العبارت قلبون، یعنی این باید وارونه معنا بشه به لحاظ زیبایی هنری. یحسب ان ماله اخلده به لحاظ زیبایی صنعت قلب میشه گمان میکند که مالش جاودان است، و حال این که میدانیم که هیچ تکیگاه جاودانی وجود ندارد در هستی و آفرینش مگر و توکل علی الحی الذی لا یموت، مگر خداوند حی لا یموت و اسماء و صفات الهی است که باقی است و ثروت او که باقی است که لله میراث و السماوات و الارض، همه چیز در نهایت به دست اوست و کل من علیها فان. خب این انسان، انسانی که به این موقعیت مالی رسیده است و بطی شده است به لحاظ ثروت و به لحاظ تکیه و موقعیت، و این گونه دنیا هدف او شده است، این گونه به جای تکیه بر ذات احدیت به مال و ثروت تکیه کرده است و به منزله واقعی و به معنای واقعی به شرک تمام رسیده است و مشرک تمام عیاری است، این انسان هیچ حد و مرزی برای دیگران قائل نیست، دهان چاک دهان رو باز می کند و هر چه بخواهد به دیگران توهین می کند، ناسزا می گوید، سب می گوید، فحاشی می کند، توهین می کند، تحقیر می کند، اتهام می زند در حضور و غیاب با رفتار و گفتار، و می شود ویلون لکل همزتن لمزه. بسیار دقیق و زیبا خداوند سبحان این مطلب رو بازگو فرمود. حالا کلا کلا لیون بزن فی الختمه. خب کلمه کلا رو آشنا هستیم، کلمه رد ان و زجرن، انگامی که مطلبی رو، موضوعی رو، ادعایی رو، تصور باطلی است که بناس جلای اون گرفته بشه و رد بشه و پس زده بشه، کلمه کلا به کار برده میشه. خاطرتون هست در سوره مبارکه مؤمنون، اونجا که وقتی که مرگ یکی از اینها فرا میرسد میگوید رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فی ما ترکت، خدایا منو برگردان، من باشد که شایسته عمل کنم من بعد، مثلا در این که منو برگردانی. خطاب میرسد کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. کلا برو، کلا یکلو کلا، سخن مگو، تمام، هرگز چنین سخنی و ادعایی پذیرفته شده و خواسته ای پذیرفته شده نیست، این یه سخنی است که به لفظ بر زبان جاری میکنه اما باید بروی به جلو و پیش رو روی اینها، برزخی است که تا روز بعث و قیامت آنان را میرساند. اینجا هم فرمود کلا یحسب ان، گمان میکند که چنین است، کلا هرگز چنین نیست، هرگز این چنین نیست که مال و ثروت بتواند باقی بر انسان باشد، جاودان برای انسان باشد، انسان رو به بقا برساند، عامل فضیلت و شخصیت انسان باشد. عامل فضیلت و شخصیت سامل بیش نیست، علم، مجاهده و تقوا در سراسر آیات شریفه قرآن و بس. یحسب ان ماله اخلده کلا لین بزنه. خب را دقت بفرمایید، لین بزنه، لام اول اومده، لام قسم است، نون تأکید ثقیله در آخر فعل اومده است، تأکید تأکید تأکید، قطعا هر آینه نبض خواهد شد فل ختمه. کلمه نبض در لغت الالقاء و طرح، یه چیزی رو افکندن و پرت کندن رو نبض میگویند، اما نه هر چیزی را، اشیء الحقیر، یه چیز حقیر خرد رو، یه کاغذ سیاه که بی ارزش رو که مچاله میکنید میندازید در زباله‌دان، نام این میشه نبض. لین بزن، این انسان ها و این گروه که در دنیا به این جایگاه ها رسیدن و خودشون رو به جمع مالن رسانده اند، عدده رسانده اند و اون تصور را دارند، لیون بزن افکنده می شود، قطعا سوگند افکنده می شود چنین انسانی فل ختمه، به شدت مؤکد خداوند سخن می گوید در اینجا عزیزان، فل ختمه، در ختمه. بعد سریعا به دنبال اون فهمد و ما ادراک مل ختمه، مشخص میشه ختمه چیزیست که کسی نمی داند، لذا چیز نوی است، کلمه نوی است، عبارت و تعبیر جدیدی است. لذا میفهمد و ما ادراک ما الحطمه، پیامبر تو چه میدانی که حطمه چیست؟ ما الان حطمه را برای تو معرفی میکنیم، نار الله الموقده. خب حالا برگردیم خود واژه رو بشناسیم، بعد معرفی رو از زبان ذات احدیت میخوانیم. کلمه الحطمه، حطمه عجیب است عزیزان، خیلی عجیب است این زیبایی خاص و دلنشین قرآن. کلمه حطمه باز بر کدام وزن است؟ بر وزن فاعله، یعنی مثل همزه و لمزه. خب مادهش و اون از چه ریشه‌ای گرفته شده است این وزن؟ الان چه قالبی درش ریخته شده است؟ حطمه. حطمه به چه معناست؟ به معنای خرد کردن، شکستن، له کردن. دقت بفرمایید، میرسید به رکن حجر الاسود، از حجر میچرخید، میایید به طرف درب خانه. فاصله بین حجر الاسود و درب خانه رو که همیشه میبینید مردم اونجا آویختند و به خواسته ایستادند، ملتزم میگویند، چون مردم همیشه ملازم اونجا. بعد فاصله این رکن تا رکن بعدی را که میرسد از حجر تا حجر، این رو حتیم میگن. چرا؟ یعنی جایی است که گناه انسان‌هایی که ملتجی می‌شوند به اونجا در پیشگاه خداوند خرد میشه و شکسته میشه و از بین میره. لذا به اونجا حتیم گفته میشه. خیلی تعبیر زیبایی است، خدای قسمت کند که پیوسته به آن مکان شریف باشیم و دلبسته به آن باشیم، اون حتیم. پس کلمه حتم به معنای خرد کردن و شکستن است. حتمه هم همون. پس این لینبزن نفل حتمه، اینا افکنده میشن در حتمه. خب در ادامه میگیم که این نار است و قهر است و دوزخ الهی است. آه ببینید عزیزان، این زیبایی کار است. کسانی که همزه و لمزه هستند، یعنی به شدت میشکنن و خرد میکنن حیثیت و آبروی انسانها رو، خداوند با همون واژه پاسخشون رو میدهد در دفاع از بندگانش. اینها دوچار حتمه میشن. وزن همون فعله است، معنا همون خرد شدن است. رد الحجر من حیث جا، از همون جایی که اومدن و صدمه زدن و به گناه عصیان و طغیان پرداختن و حقوق خدا و خلق رو زیر پا گذاردن، از همون مسیر بازگردانده میشه اعمالشون بهشون. یعنی در حقیقت باستا و با عملشون همانیست که عمل کردن. لذا تعبیری که اینجا به کار برده میشه حتمه بسیار شگفتنگیز و عجیب است. لینبزن فی الحتمه. بعد فرمود و ما ادراک ما الحتمه، که عظمت رو میرساند. و وقتی یه موضوعی در قرآن مطرح میشه و انسانها نمیدانند دقیق چیست اون موضوع و عظمت ویژه‌ای دارد که باید خود خداوند سبحان توضیح بده، میگوید که انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. چه میدانی پیامبر؟ بذار ما توضیح بدیم که لیلة القدر خیر من الف شهر. اینجا هم این گونه است. کلا یوم بزن فی الحتمه و ما ادراک ما الحتمه. پیامبر نمیدانی این حتمه چیست؟ حال بگذار بگوییم حتمه چیست. نار الله الموقده، این حتمه و این دوزخ. نار الله است، این نار است، آتش است، اما نه آتشی که میشناسید، نه نار الناس، نه نار دنیا که می دانید، نه آتشی که شعلوری اون رو دیدید، سوزندگی اون رو تجربه کردید، نه این نار الله است، این آتش الهی است، این آتش قهر خداوند است. الموقده آتش قهر الهی است که موقده است، از ماده وقود، وقود به معنای افروختگی و گداختگی. آتشی است افروخته، گداخته، نه خموش و خفته و خامد. آتشیست افروخته، همواره گداخته و برافروخته. نار الله الموقده. اما این ویژگی نار الله با نار الناس این تفاوت رو دارد که التی تطلع علی الافئده، این آتش مانند نار الناس نیست. آتشی که مردم در دنیا می افروزند آتشی است که ابتداعا این کتاب را می‌سوزاند، میاد و این جلد رو و این دست رو می‌سوزاند، یعنی جسم مادی انسان رو مورد سوختن و هجمه به حمله قرار میده. بعد میگویند که این میزان درصد سوختگی رو بسنجیم ببینیم که آیا میماند این سوخته، انسان سوخته یا نه. به میزان درصد سوختگی اون ما احتمال خطر رو میدیم، مثلا در مورد این انسانی که سوخته است جسم رو میزن. اما این آتش آتشی است که ابتداعا جسم را نمی سوزاند. التی تبتلع علل افعده، این نار الله و این قهر. تبتلع، کلمه تبتلع دو معنا دارد، یک معنای اون یعنی تبلغ و تنفذ که نفوذ می کند و می رسد بر افعده. افعده جمع فعاد است، یعنی جان و روح انسان بر جانها و دلها و ارواح وارد می شود. خب می دونیم که روح و جان انسان که مادی نیست، چه در دنیا چه در جهان آخرت، روح یه مقوله مادی که نیست، یه مقوله عنصری که نیست، یه مقوله طول و عرض و عمق ابعاد سگانه که نیست که ایکس وای زد داشته باشه. بنابراین این آتش آتشیست که بر مجردات هم وارد می شود، این آتشیست که جان و روح انسان رو در می گیرد. التی تطلع علی الافعده، این نار الله است. خب ببینید از آیه هم استفاده میکنیم همان گونه که در باب نعمتهای الهی. من این معنای دوم تطلع رو بگم بعد این جمله رو بگم. معنای دوم تطلع به معنای اشراف و شهود است، مشاهده کردن، مشرف بودن بر یه چیزی، کما که ما این اطلاع داشتن رو به همین معنا به کار میبریم. در سوره مبارکه صافات میخوانیم که یه کسی از این بهشتیان میگه انکان علی قرین، من یه کسی داشتم، یک همسایه رفیقی داشتم، همکاری داشتم، این به شدت اصرار داشت که من مسیر اون رو بگیرم، فکر اون رو بگیرم. چقدر کار میکرد رو مخ ما، رو مغز ما، که من رو با خودش ببرد بکشد، اما لطف خدا بود که نتوانست من رو به سرازیری و سقوط ببرد و تسلیم او نشدم. بعد بهش میگن بنگر ببین کجاست، میگه کجاست، میگن بنگر ببین کجاست. فطلع فرآه فی سواء الجحیم، فطلع اطلاع پیدا می کند او را در دوزخ می بیند، یعنی اشراف پیدا می کند، مشاهده می کند. معنای دوم اینه، التی تطلع علی الافعده، نار الله موقده آتشیست که اشراف و شهود بر جان و روح انسان ها دارد. وا اسفا، عجیب است مطلب. دقت بفرمایید عزیزان، ما در باب نعمت های الهی بالاخره دو نکته رو میخوام بگم اینجا. ما در باب نعمتهای الهی در بهشت وقتی مطرح میشه، خب مشاهده میکنید که هم ما به اصطلاح نوشیدنی ها داریم، خوردنی ها داریم، کاملا اینها رو خداوند مطرح میکند. نعمتهایی مطرح میشه که کاملا اینها رنگ و بوی مادی داره، فراتر از اون رو مطرح میکند که رنگ و بوی مادی ندارد. میرسد به یه جایی که میگد نه، اصلا اینها بهانه است برای اینکه شما یه مقداری یه چیزهایی رو متوجه بشید، در این حد است. ولا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیتونه بفهمه که بهشت به معنای واقعی چیست. اینها یه تصورات و برداشتایی است که ما به شما میگیم که نزدیک بشه ذهنتون به حقیقت بهشت. در مورد دوزخ هم همین است عزیزان، اون حقیقت و ماهیت رو نمیتونیم درک کنیم، اون نار الله مقدرا التي تطلع على الافئده. این یه نکته. نکته دوم، باز در نعمت‌های بهشت می‌بینیم به مقتضای این که معاد رو ما مقوله جسمانی و روحانی می‌بینیم، خداوند هم حقایق بهشت رو جسمی مطرح می‌کند هم روحی، لذت‌های اون رو، موقعیت‌های اون رو. و در مورد دوزخ هم همینطور است و قهر الهی هم. از یه سو می‌بینیم که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، پوست‌ها می‌سوزد دوباره زنده می‌شود و شهادت می‌دهد. یا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حدید، ریخته میشد این مایه گداخته بر سرشون، بر وجودشون، آب میکند، ذوب میکند. یعنی رد و پای جسم رو میبینیم و عقوبت جسمی رو. و اینجا التی تطلع علی الافعده که نه، باز ورای جسم رو میبینیم و جان رو میبینیم، به دلیل اینکه معاد رو و اون عالم و بهشت و دوزخ رو ما هم جسمانی میدانیم هم روحانی میدانیم. خب اینجا این بعد مطرحه، این بحث آزار انسان هاست، تحقیر شخصیت و روح انسان هاست و صدمه زدن و ترور شخصیت وجودی و روحی و عرض آدمیان است. لذا خداوند این بعد رو مطرح میکند، التی تطلع علی الافعده انها علیهم مؤصده، اما به راستی که آن نار و اون نار الله علیهم، بر این همزه و لمزه ها، بر این انسان های این چنینی، بر این طغیانگران متعدی و متجاوز به حقوق خدا و خلق، بر این مشرکان پرستنده زر و زرپرستان، انها علیهم برانان مؤصده است. مؤصده از ماده ایساد او ست الباب ای اطبختها، وقتی یه در رو به گونه ای میبندند کاملا که منطبق میکنند دو در رو برهم و به گونه ای بسته میشود که به تعبیر عامیانه هوا نمیگذارد، این پنجره های دو جداره ای که درست میکنن، پی وی سی و غیره که درست میکنن که هیچ گرد و غباری نیاید، هوایی رد نشه، کاملا منطبق میشه. فانها علیهم، انها علیهم مؤصده، این نار کاملا منطبق بر وجود آنان است، این جایی رو فراگذار فروگذار نمی کند، کاملا منطبق است بر آنان و کاملا سوار بر آنان و به تمام معنا آنان رو در خود گرفته است و فرا گرفته است و منطبق بر اطباق بر آنان دارد، چیره و کامل و منطبق بر آنان است. انها علیهم مؤصده، هیچ نه تخفیفی دارد نه فراقی دارد و نه کوتاهی دارد. فی امد ممدده، فی امد ممدده. خب اینجا فی امد ممدده این جمله دامن درازی دارد عزیزان. دو احتمال در این جمله داریم. ممکنه این فی امد ممدده باز هم وصف حال همان نار باشد، انها علیه مؤصده، این نار الله که انطباق و تطبیق کامل بر آنان دارد و بسته شده است بر آنان، این آتش و دوزخ الهی. فی امد ممدده، این آتش و این نار الله در امد ممدده است، اینو صفت خود نار بدانیم. فی امد جمع عمود است، یعنی ستونها، ستونهای ممدده، ممدده یعنی ممتد و امتداد یافته، این نار و این قهر در یه رشته ها و ستون های ممتدی نصیب آنان می شود و اطلاع و اشراف بر آنان پیدا می کنند و آنان رو منطبق بر آنان می شود. با این ویژگی نمیتونیم خیلی بفهمیم عزیزان، بتونیم بگیم ستون هایی از قهر و آتش بر آنها میاد که جانشون رو در رگبار حجمه قرار می دهد، جسم و جانشون رو قرار میده. آیا میتونیم این رو بگیم به زبان امروزین خودمون؟ خب بالاخره این رو الان ما در صنایع مختلف درک میکنیم. آیا میتونیم بگیم که خداوند در اشعه های از تابش، در یه ستون های از تابش اینها رو به اصطلاح زیر عقوبت قرار میده جسم و جانشون رو؟ یعنی بگیم مثلا الان این اصطلاح متداول الان میبینیم در صنایع پیشرفته، بالاخره با برش لیزری و این ستونهای نور لیزری یا بقیه اشعه هایی که بسیار برنده تر از هر چیزی است، یه وقتی بحث اکسیژن بوده است اما الان فراتر از اون برش های عجیب آب کننده ذوب کننده، آیا خداوند از این نوع ستونهایی رو از نار و قهر خودش بر اینها وارد می کند که باستاب و پیش فرستاده همان همزه و لمزه بودن آنان و همون شهوت‌های ممتد این هاست، همون رشته های شهوانی این هاست که قطع نشد در دنیا، الان به شکل ستون های متصل و ممتد میاد و بر اینها وارد میشه. معنای دوم فی امد ممدده حال است، نه از اون آتش، از خود اونها، از ضمیر هم علیهم، انها علیهم مؤصده، این آتش بر آنان کاملا منطبق است و آنان، یعنی هم زمین و آنان، فی امد ممدده، و اینها در یه امدهای ممدده هستند. بله این هم معنای دومی است که کاملا میشه پذیرفت و قابل قبول است. یعنی چه؟ اینو به معنای ساده عرض میکنم، ملموسش میکنم. بعد در گذشته وقتی که زندانی ها رو در زندان ها میبردن، این رو در مورد وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر داریم، در به اصطلاح زیارت و غیره این رو داریم، بعد این بود که یه ستونهای بزرگ سنگینی رو قرار می دادن، به این ستونها زنجیرها و حلقه هایی رو می بستن، اون زنجیر و حلقه رو به دست و پای زندانی متصل می کردن. خب توان تکان دادن این ستونها رو که نداشت، بند می شد و متصل می شد و تمام دست و پای او بسته و در حصر در کنار این به اصطلاح کند، میگفتند به کند و زنجیر کشیدند، کنده و زنجیر، کند و زنجیر، این ترکیبی بود که به کار برده می شود. وقتی خداوند میخواد محدودیت اینها رو به انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، زنجیرها و حلقهایی که در دنیا الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، تمام این زنجیرهای دنیایی که بند بکسل باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، میفهمد فی امد ممدده، آنان در امد ممدده هستند، در ستونها و در زنجیرهای متصل و ممتدی هستند که نتیجه استمرار و ادامه رفتار و خصوصیات و ملکات دنیای اونهاست که امروز ملکوت آن مواجه شدند با آن و قهر و عقوبت الهی چنین ایشان رو در بر گرفته. سوره مبارکه پایان رسید عزیزان، اما بسیار قابل تأمل و تکان دهنده است و عرض می کنم که در حقیقت اگر به چشم بصیرت و دقت و عالمانه و محققانه نگاه کنیم، گویا خداوند یه نقدنامه ای رو امروز برای جامعه بشری با حال و هوای امروز انسان ها فرستاده است. امروزی که آدمیان به راحتی این اختیار رو به خودشون میدن به دلیل اون توهمات و تصورات باطل و برتری حزبی، گروهی، مالی، سیاسی، اقتصادی، طبقات جهانی و امثال آپارتایت هایی که عرض کردم برای خودشون قائلند، تو دنیای امروز ما که براحتی حیثیت و آبروی فردی را، ملتی را و جماعتی را له کنن و لجنمال کنن، خداوند نقدنامه ای رو امروز و هشدارنامه ای رو امروز برای بشریت، برای فردمون و جمعمون بازگو می فرماید. بروزترین صور و بروزترین تعابیر رو حضرت حق در اینجا مطرح می کند و به نقد می کشد وضع احال جامعه بشری را. ویلون لکل همزتن لمزه الذي جمع مالا و عدده، وای وای اون کسانی که چنان خرد میکنن حیثیت و شخصیت و اعتبار و دیگران رو، و فرقی نمیکنه عزیزان این خرد کردن میخواد تو فضای حقیقی باشد یا تو فضای مجازی باشد، با صفحات وب باشد، با صفحات نت باشد، هیچ فرقی نمیکند، هیچ فرقی نمیکند. ویل لكل همزه لمزه، اما الذي جمع مالا و عدده، اونهایی که برای خودشون پایگاه اقتصادی قائلن، پایگاه قدرت قائلن، پایگاه جمال و زیبایی قائلن، پایگاه های دنیایی قائلن، اعتباراتی قائلن، پایگاه اقتصادی قائلن، کلا لینبذن فی الحطمه، آینده محتومی که در انتظار آنان است که دقیقاً بازگشت عمل و رفتارشون با آنها و حطمه است، خرد شدن و له شدن، و اون چه مورد هدف قرار می گیرد جان و روح و نفس آنهاست که با نار الله الهی که تطلع علی الافئده مواجه خواهند شد، اون هم انها علیه موسده، با انطباق کامل، با تمام فشارآوری و با تمام منطبق بودن بر وجودشون، بدون تخفیف، بدون فروگذاری جایی و نقطه ای و قصه ای، فی امد ممدده، چه ستونهایی از قهر الهی و اشعه تابناک قهر خداوند به سوی آنان خواهد آمد و در چه بندها و زنجیرهایی گرفتار خواهند آمد. پروردگارا به عظمت کلامت و به جلالت سخنت توفیق درک این حقایق رو به ما عنایت بفرما، توفیق به کار بستن و اجتناب از این بی اخلاقی ها و بی انضباطی ها و پای گذاردن به حدود تو و حدود خلقت رو و حقوق خلقت رو. پروردگار ما رو حفظ کن از این آسیب ها و خطرات، و در این چند صباح عمر ما را آنی و کمتر از آنی، لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، ما رو کمی دمی و کمتر از دمی به خودمون وا مگذار. شب شب رحمت است و غفران الهی، و در انتظار الطاف خداوندی هستیم. ونشر علینا رحمتک، خدایا رحمتت رو بر ما گستران کن. پروردگارا سرزمین های ما تشنه است، خدایا بلاد و سرزمین های ما رو سیراب گردان، خدایا دل های ما رو با رحمتت بشوران، زمین ما رو با رحمتت برویان پروردگارا، و بیماری ها و ابتلاعات رو از دامنش رو از میان جمعمون و از میان جامعمون جمع کن، و هموم و قموم و ابتلاعاتمون رو پروردگارا و عظمت و جلالتت و برکت کلامت پروردگارا سامان عنایت بفرما. از همه عزیزان متشکرم و دعاگو هستم. شما را به خدا می سپارم تا هفته آینده. سلامت و برقرار باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.